أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ويحرم عليها الصلاة والصوم وتقضيه والتواف ومس كتابة القرآن ويكره حمله و لمس و حامشهی و یحرم و لبس فی المساجد و لبس هر دو سعی لبس و لبس در لغت خوانده شد و قرائت العزائم و طلاقها و وتیها قبلن فتجب الکفار احتیاطن به دینار فی الثلث الاول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الاخير. بحث امروز در رابطه با تکالیف خانم های در حال حیض است که این خانم ها در اون حال حیض محرماتی دارن، مکروهاتی دارن، مستحباتی هم داره. اون چی که مسلمه، نماز خواندن، روزه گرفتن براشون حرامه. البته نمازشون قضا نداره، خداوند از اونها در رابطه با نماز در حال حیض تکلیف رو برداشته است و لذا قضا نداره، ولی روزشون قضا داره. البته خب این طبق روایت، بعضی آمدن توجیه کردن که علتش اینه که روزه سال یک ماهه ولی نماز هر ماه هست، هی بخوان اینا هر ماه ده روزش نماز نخونن بعدم قضا بکنن براشون مشکله. حکمتش اینه، شاید هم این باشه، ولی عمده برای ما دلیل و روایت مهمه و چون روایت هست ولذا فتوا دادن که قضاوت معذرت میخوام قضای نماز واجب نیست و قضای روزه واجبه. مثل جنوب وارد شدن به مساجد و ماندن در تمام مساجد حرامه، ولی وارد شدن از یه در مسجد و خارج شدن از در دیگرش جایزه، مگر در مسجد الحرام و مسجد نبوی. و هاکذا دست زدن به قرآن، خطه های قرآن، اسماء الله تبارک و تعالی، اسماء ائمه اطهار علیه السلام، فلان پیامبر، مثل جنوب. و مکروه خواندن قرآن، حرام خواندن قرآن در رابطه با سوره های سجده، سوره های عزائم ولو جزش، ولی در غیر سوره عزائم مکروه مطلقا. در جنوب گفتیم بیش از هفت آیه مکروه، یادتون است؟ در حیض نه، مطلقا مکروهه. حائض مطلقا، قرآن خواندنش مکروه. مکروه معناش این که فضیلتش کمتره. باز حرامه که مقاربت بکند زوج این مرئه با این مرئه در حال حیض. مقاربت از قبل، از جلو حرامه، و اگر مقاربت کرد اکثر فقها فرمودن که دیه داره. دیهش در ثلث اول زمان حیض، مثلا یه خانومی است که 9 روز حیض میبینه، در اون یک سوم اولش اگر مقاربت کند یک مسکال طلا دیهش. اگر قسم در ثلث دوم باشد نصف مسکاله، در ثلث سوم باشد ربع مسکاله، یعنی یک چهارم مسکاله. حالا اینو انشالله از عبارت میخونم. و هاکذا طلاق دادن زن حایزه اگر 9 روز باشه، اگر 6 روز عادتشه 6 روز رو سه قسمت میکنیم، اگر فرض کنید که 10 روز عادتشه اون رو سه قسمت میکنیم، مثلا 3 روز نصف، 3 روز ثلث، 3 روز ثلث، 3 روز ثلث، مثلا اینجور میشه. هر چند روز عادتش باشه، یا مثلا اگر عادت نداره صاحب تمیز تمیزش تنجور باشه. اگر تمیز نداره به روایات دیروزه عمل میکنه، اونا را هر کدوم از روایات را انتخاب کرد اونا را حساب میکنه، فرق نمیکنه. طلاق این خانم هم در حال حیض در صورتی که زوجش باهاش هست، یعنی مسافرت نبوده در حال طهرش، زوجش حاضره و این خانم در حال حیضه، و در صورتی که قبل از حیضش با این خانم مقاربت کرده و حامله هم نیست، با این شرایط طلاقش هم حرامه، باید صبر کنه حال حیضش تمام بشه بعد طلاق بده. ولی زن حامله را در بعضی از حامله ها حیض میبینن، حامله را در حال حیض طلاق دادن اب نداره. بعد از آن که اینا را گفتیم، یه چند چیزم برای این زن حائض مکروهه، چند چیزم مستحبه، اینا را میخونیم فکر کنم که دیگه از عبارت توضیح بدیم بهتره. بسم الله الرحمن الرحیم. و یحرم علیها ای علل حائض مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی بر تمام زنها در تمام حیضها، سواء کان عادت وقتیه داشته باشد، عادت عددیه داشته باشد، یا صاحب تمیز باشه، یا به روایات عمل کنه، فرق نمی کنه، در تمام اینا حرامه که نماز بخونه. نماز واجب باشد یا مستحبی، نماز خوندن برای این زن حرامه، و صوم روزه گرفتن هم حرامه. و تقضیه دونها، صوم را قضا می کند، روزه را قضا می کند، ولی نماز را نه. دونها یعنی دون است سلام. از کجا میگید اینو؟ والفارق عن نص، فرق بین نماز و روزه را روایت گفته، به ما چه ربط داره؟ روایت گفته نماز قضا نداره، روزه قضا داره. لا مشقتها بتکررها. بعضی گفتن فرقش میدونه چیه؟ چون نماز هر ماه هست، حیضم هر ماه هست، اگه بخواد قضا بکند تکرارش مشقت داره، ولی روزه سال یه باره، قضاش هم خیلی مشقت نداره. این نه، ما میگیم این نیست. شاید نماز قضاش مشقت تکرارش داشته باشه، ولی روزه در غیر ماه رمضان روزه گرفتن برای زن خیلی بیشتر باشه مشقتش. ما نمیتونیم از خودمون حکمت تراشی بکنیم. روایت گفته روزه قضا داره، نماز قضا نداره دیگه. نه اینکه حکمت این که روزه قضا ندارد و نماز قضا نداره این است که نماز مشقت داره چون هر ماه تکرار میشه، و نه غیر از این. چیزهای دیگه هم که از خودمان بتراشیم نیست حکمتش، فقط فارق روایته. توجه کرد. و طواف الواجب والمندوب، طواف واجبم یا طواف مستحب فرق نمیکنه، نمیتونه انجام بده یک زن حائض، حرامه. اگرچه بعضی از علما گفتن در طواف مستحبی طهارت شرط نیست، و این لم تشترط فیه طهاره، اگر که در طواف مستحب بگیم طهارت شرط نیست، الا اینکه خب طواف رو باید کجا انجام بده؟ در مسجد الحرام دیگه، داخل شدن در مسجد الحرام حرامه. لتحریم دخول المسجد مطلقا علیها، مطلقا بر داخل شدن به مسجد حرام بر این. و مس و کتابت القرآن، دست زدن به خطهای قرآن حرامه. و مثل قرآن و فی معنا، یعنی مثل قرآن در حکم قرآن، اسم الله تعالی، اسماء انبیا و ائمه علیه السلام که ما تقدم قبلا در جنوب گفتیم. و یک ره حمله ولو بالعلاقه، حمل قرآن ولو با یه بندی علاقه، مثلا فرض کنید یه قرآن قاب طلا کرده با یه زنجیر به گردنش انداخته، قرآن رو حمل میکند در حال حیض، مکروهه. و لمس حامشهی و بین سطورهی، حاشیه های قرآن که خط قرآنی نداره، وسط های سطر های قرآن که خط قرآنی نیست، برای حائض مکروه دست زدن، مانند جنوب، جنوب هم مکروه. و یحرم علیه اللبس فی المساجد، ماندن توقف کردن در مساجد ممنوعه، غیر الحرمین، مگر در رابطه با حرم پیامبر گرامی و حرم مسجد الحرام، و فیهما یحرم الدخول مطلقا، در این دوتا حرم دخول حرام هستن، وارد بشه ولو یه دقیقه از اون در بیاد از این در بره حرامه، کما اینکه در جنوب گفتیم. و کذا یحرم علیها، بر این خانم حائضه حرام وضع شیء فیها، یه چیزی را در مسجد قرار بده، کل جنوب، بازم مثل جنوب دیگه. و قرائت العزائم و ابعاضها، خواندن سوره های سجده و اجزای سوره های سجده، بسم اللهش، آیاتش، حروفاتش حرام. و خب این هم و طلاقها، حرام طلاق دادن زن حائضه، شهید اول مطلق گفت حرامه، در حالی که بعض وقتا زن حائضه را طلاق دادن حرام نیست، ولذا شهید ثانی مقیدش میکنه، میگه در صورت حرامه که سه شرط داشته باشد. یک، ما حضور زوج او حکمه، زوج حاضر باشه، یعنی بالا سرش بوده قبل از حیض باش بوده، یا این که در حکمشه، مثلا تا دیروز بوده حالا صبح رفته، نه اینکه خیلی وقت غایب بوده، یا مثلا هی هر روز صبح میره عصر میاد، نوعا میگن خب شوهرش هست. یک. دوم، و دخول بها، شرط دوم اینه که قبل از این حیض در حال طهارتش مقاربت کرده شوهر با زنش. دو. سوم، و کونها حائلن، این خانم اگر چه حیض است حامله باشد جایز طلاقش، حائله، حامل نه، حائل یعنی چه؟ یعنی ضد حامل، یعنی حامله نیست، خالی رحمش. و الا اگر یکی از این سه شرط نباشد، زوجش چند ماه رفته مسافرت غایبه، باهاش هم در حال طهر قبلی مقاربت نکرده، یا زن حامله است ولو حیضه، صحه طلاقش، صحیح، ابن ندار. حالا که اینجوره چرا بس مصنف مطلق گفت و اینما اطلقت، برای اینکه چرا مصنف گفت و طلاقها، مطلقا طلاقش حرامه، مقید نکرد، لتحریمی فی الجمله، بالاخره طلاقش در بعضی جا حرامه یا نه، فی الجمله حرامه، چون فی الجمله حرامه اینجا که کتاب طلاق نیست که بیاد تفصیل طلاق را بگه، این کتاب کتاب چیه؟ کتاب طهارته، فعلا درباره حیض فی الجمله صحبت میکنه، اما درباره طلاق در کتاب طلاق مفصلا میگه که در چه صورت طلاق حرامه، در چه صورت طلاق جایزه. و محل تفصیل باب طلاق. و اینو تیدهنا اجمالا، اگرچه عادت شده برای فقها ها که در اینجا هم اجمالا باید میگفتن، ولی خب مصنف در اینجا یه کلمه بیشتر نگفت. و وطیها قبلن آمدن آلمن، وطی زن حائضه، مقاربت با زن حائضه از جلو، در حالی که آمد باشد، یه وقتی عمد نداره، سهوًا، اشتباهًا، نسیانًا، در حال خواب این کار رو انجام میگیره، آلمن، اون حرام نیست. آلمن هم باشد، جاهلن باشه، حرام نیست. جاهل دو جور میشه، جاهل به موضوع، جاهل به حکم. جاهل به حکم اون است که نمیدونه در حال حیض حرامه، خیلی از عوامهایی که مسئله شون نمیدونن. جاهل به موضوع اونه که نمیدونه طرف حیضه، زنم که دیگه خودش زده به مشمردگی نمیگه، شوهرم خبر نداره، توجه کردید؟ خب این دیگه خلاف شرع نمیشه برای شوهر، اگر زن بدونه برای زن حرام میشه دیگه. آره دیگه، از باب نهی از منکر واجب، بله. و تجب الکفاره لو فعل احتیاطاً، واجب کفاره دادن اگر یک شخصی گناه کرد، بعد از گناه فقط استغفرالله بگه پاک میشه، نه، یه کفاره هم داره. کفارش چیه؟ دینار، یک دینار طلا الان عرض میکنیم چیه. لو فعل، اگر این کار کرد، احتیاطاً ایشون میگه لا وجوبم، اکثر فقها فتوا دادن گفتن واجبه، شهید اول فتوا نداده، میگه احتیاط علل اقوا احتیاط. ولا کفارت علیها مطلقا، این کفاره فقط به عهده مردها، بر زن مطلقا کفاره نیست، خواه رضایت داشته باشد این کار بکند یا به زور زوج مثلا حاضر شده و این کار انجام داده، و در علایالم بر زوجه کفاره لازم نیست. البته اگر رضایت داشته باشه کار حرام کرده، معصیت کرده، ولی کفاره به عهده اش. خب ول کفاره چقدره؟ به دینار. این دینار چقدره؟ ای مسکال ذهب خالص مضروب، یک مسکال طلا 24 عیار. بهترین طلا کدومه؟ همون 24 عیاره. یک مسکال طلای خالص، خالص که میگن یعنی چی؟ یعنی 24 عیار. اینی که یعنی 18 عیار، 16 عیار، 21 عیار، یعنی این مقدار خاک داره، هنوز خالص نشده. اون مثلا دو سه قسمتش هنوز خاک. اگر خالص خالص بشه میشه 24 عیار. یک مسکال شرعی، همان یک مسکال، یک دینار شرعی، یک مسکال طلای خالص 24 عیار. اینو باید در راه خدا کفاره بده. مضروب ها، اینم باید باشه. تنها یک مسکال طلای شمش کفایت نمیکنه، سکه دارم باشه. سکه دار نوعا گرانتره. چرا فیدنش؟ این همه سکه آزادی زدن به خاطر همین آزادی هست دیگه. بله فرق. حالا بگید بسیارش اون حساب میکنه دیگه، دو عیارش هم اضافه میدی از طلاهای دیگه. بله به دینار این ای مسکال ذهب خالص مضروب فی الثلث الاول، در سر در یک سوم، در ثلث اول زمان حیض، در یک سوم اول زمان حیض یک دیناره. ثم نصفه فی الثلث الثانی، در ثلث دوم اگر مقاربت کند نصف مسکاله. ثم ربعه فی الثلث الاخیر، در ثلث سوم یک چهارم مسکاله. خب حالا این ثلث ها، صاف کنید شاید روشن بشه، این ثلث ها فرق میکنه. مثلا کسی نه روز عادتشه، روز سوم ثلث اول حساب میشه و روز پنجم ثلث دوم حساب میشه، در حالی که کسی که 6 روز عادتشه روز سوم ثلث دوم حساب میشه، روز سوم، روز پنجم هم روز ثلث سوم حساب میشه. عادت ها فرق میکنه دیگه. یا مثلا کسی 3 روز عادتشه، روز اول فقط ثلث اوله، روز دوم ثلث دومه، روز سوم ثلث سومه. و تلا تلا و یختل و ذالک به اختلاف و ما فی حکم ها، این مسئله ثلث ها فرق میکنه با اختلاف عادت و اون چی که در حکم عادته. چی در حکم عادته؟ همون هاست که دیروز پیروز خواندیم دیگه. مثلا صاحب تمیز، کسی که عادت وقتی و عادتی نداره ولی تمیز داره، حالا اون تمیزش چقدره؟ بعضیا تمیزشون 6 روزه، یعنی 6 روز خون قوی میبینن، بعضیا 9 روز، بعضیا 3 روز. خب به تمیز مراجعه میکنه. و روایات، روایات هم در حکم عادته. کسانی که صاحب تمیز نیستن مضطربن، گفتیم چه کار باید بکنن؟ به روایات، هر کدوم از روایات را انتخاب کند اون را ثلث اول دوم سوم رو شو حساب میکنه. خب مثال میزنه، فل اولان روزهای اول، یعنی روزهای اول و دوم، اولون ثلث اول، یعنی روزهای اول و دوم، اولون ثلث اول حساب میشه برای کی؟ لذات سته، کسی که 6 روز عادت داره یا روایت 6 روز رو گرفته، توجه کرده؟ اون دو روز اول ثلث اول حساب میشه. ول وسطان وسطون، دو روز دومم ثلث دوم، ول اخیران آخرون، توجه کردی؟ و ها کذا. حالا ما مثال 6 روز دادیم، شما مثال 10 روز و 7 روز و 9 روز را با خودتون حساب کنید دیگه. و مصرف ها، به کی بدیم این کفاره را؟ مستحق کفاره، باقی کفارات را به کی میدیم؟ به مستحق ها. اینا اینم هم همینطور فرقی نمی کنه، هیچ اشکال نداره. ولا یعتبر فیه تعدد، البته زنی که نفقهش به عهده شوهرشه دیگه اون مستحق زکات حساب نمیشه. مگر اینکه واقعا شوهرش هم مستحق باشه نداشته باشه، اونجا یه مسئله دیگه است. بل ولا یعتبر فیه تعدد، تعدد در اینجا معتبر نیست. یعنی چی؟ یعنی یه کفاره را و 10 تا کفاره را به یه فقیرم میشه داد. لازم نیست که چون کفاره 2 باره به 2 تا فقیر بدیم، کفاره 10 بار بده. نه، تعدد فقیر در اینجا معتبر نیست. و یک راه الحل قرائت باقی القرآن غیر العزائم، غیر سوره های سجده باقی قرآن را هم خواندن برای این زن مکروه. من غیر استثناء للسب، 7 آیه هم در اینجا استثناء نشده. در جنوب گفتیم بیش از 7 آیه، یعنی 7 آیه استثناء شده، در اینجا نه. و کذا یکره لحل استمتاع بغیر القبول، استمتاع هر گونه لذت بردن از این زن و دخول و مقاربت از غیر قبول مکروه، حرام نیست. البته بعضی از فقها فتوا دادن که وطی از دبر به زن حرامه. اگر از اون فقها باشیم هیچی، در حال حیزم حرامه. ولی اگر بگیم نه مکروه که اکثر فقها گفتن و ظاهر آیه ایمینه که حرام نیست، فتو نساکم هرسون نکم فتو هرسکم اناشیتم، ولی جایزه، اگر بگیم جایزه ولی مکروهه، در حال حیزم از دبر مقاربت کردن بازن مکروهه. غیر دبر از جای دیگه هم استمتاع هر گونه لذت بودن در حال حیز، عرض کردم که حال حیز بودن برای زن یه حالت کسالت و ضعف و نمیدونم مریضیه، ولذا مکروهه. بله نه دیگه شاید اون در از دوباره مما بین سرت و رکبه، مکروه کجا دیگه؟ سرش نه، ما بین سره و رکبه مکروه، با دیگه باقیش مکروه نیست. سره یعنی ناف، رکبه یعنی زانوها. و یک رهله ها اعانتو علی، برزنم مکروه که کمک کند در این استمتاع بر زوجش، بر اونم مکروه. الا ان یطلبه، مگر اینکه شوهر دلش بخواد و بخواد واقعا، فتن تفل کراهنا، دیگه کراهت از زن منتفی میشه. چرا؟ چون با یک واجب مواجه میشه دیگه، واجب کراهت از بین میبره. لوجوب الاجابه، اگر شوهر خواست کار حرامی که نمیخواد، کار مکروه را میخواد، بر زن واجب میشه اطاعت کند. و یظهر من العباره کراهت الاستمتاع بغیر القبول مطلقا، ظاهر عبارت اینه که استمتاع از زن به غیر قبول مطلقا مکروهه. ما بین السره و رکبه را شهید ثانی گفت دیگه، شهید اول قید نزد. و یک و یظهر من العباره کراهت الاستمتاع به غیر قبول مطلقا، ولی والمعروف ما ذکرنا، معروف اونه که مکروهش همین مقدار ما بین السره و رکبه است. توجه کردید؟ و یستحب لها الجلوس فی مصلاها، گفتیم خانوما در حال حیض نماز خوندنش حرامه، ولی مستحبه که بره وضو بگیره قربتن الله، نه به خاطر نمازشون نمیتونه نماز بخونه، قربتن الله وضو بگیره، بعد بیاد بشینه در جایی که همیشه هر روز نماز میخوند، به اندازه که مثلا هر روز 10 دقیقه یه ربع نماز میخوند، اونجا بشینه ذکر خدا را بگه. و یستحب لها الجلوس فی مصلاها ان کان لها محل معد لها، اگر خانم برای نماز یک محل مخصوص داره، سابقا افراد متدین خونه هاشون نماز خونه می ساختن، اونجا دیگه بچه و اینا نمی ذاشتن بره، عکس مکس نمی زدن، لااقل از پول خالص و حلالشون فرش می انداختن اونجا که موقع نماز خوندن جای بیالایش و پاک و تمیز باشه. اگر محل مخصوص داره که مسلمان، خوبه که البته نه اینکه خودشو به آب آتش بزنه، حتما اتاق مخصوص برای نماز داشته باشه. زن مستحبه که خانم ها که در این جهت و آقایون و خانم ها در موقعی که مثلا جان میخوان بدن، انشالله میخونیم بعدن، موقعی که میخوان حالت احتضاره، مستحبه که روی همون مصلا در جایی که نماز میخونده میشه میت را اونجا بخوابونن اون شخصی که در حال احتضاره. و در روایت هست که در اونجا حتی اگر آدم بدی هم باشه، ملائکه هایی که موظفن بر عذاب شخص، از اون محل نماز خجالت میکشن، میگن جایی که عبادتگاه پروردگاره، جایی که بنده پروردگار پروردگار را در اونجا عبادت کرده، نباید این بنده را اذیت کرد. جای خوب خب آدم لازم نیست دو تا تا سه تا اتاق داشته، یه اتاق هم که داشته باشه ممکنه یه دونه مثلا سجاده مخصوصی داشته باشد، یه لباس سالم بیالایش تمیز داشته باشد که دیگه پاک و پاکیزه باشد، با اون لباس با اون سجاده نماز بخوند و دیگه احتیاطی درش نباشد. و یستب بلحل جلوس توی مسلاها، اگر محل معدی داشته باشه، یعنی محل آمادهی برای نماز داشته باشد، و الا اگر نماز محل مخصوص نداره، هر روز یه گوشه اتاق نماز میخونه، فیشتو شاهد هر جا دلش میخواد بشینه و چکار کند؟ البته بعد الوضو، بعد از آنی که وضو ساخت، وضو چه نیتی، به چه نیتی وضو بگیره؟ المنوی به تقرب دون الاستباحه، از وضو نیت قربت الله بکند. میگه من وضو میگیرم قربت الله، نه نیت مبیحا للصلاه، چون نماز نمیتونه بخونه با این وضو که. و تذکر الله تعالی، ذکر خدا را بگه در اون موقع به قدر صلات، هر روز 10 دقیقه نماز میخون، به اندازه 10 دقیقه بشین اونجا سبحان الله و الحمدلله بگه. چرا؟ لبقاء تمرین علی العبادت، چون اون هر روز که عادت داره به عبادت، همین تمرینش عادتش بمونه. فان الخیر عادتون، این روایته که الخیر عادتون، خیلی ها هستن که اون واقعیت عبادت را نمیفهمن، ولذا بر پدر مادرها لازمه که از بچه حتی اقل مطلب اینه که عادت بدن به نماز، عادت بدن به روزه، عادت بدن به کارهای خیر و نیک و صله ارحام و صدقه و احسان و امثال اینا، اخلاق نیک از اول عادت بدن، و از اخلاق بد، دروغ و تهمت و افترا و خیانت و تجاوز و دزدی اینا، از اول عادتی در رابطه با بچه ایجاد نشه و جلوگیری کنن. این عادت خیلی مهمه. و یکی رحول الخضاب بالحنا و غیره، مکروه که زن در حال حیض حنا بذاره یا با غیر حنا رنگ دیگه خضاب کند خودش رو، مکروه. مانند جنوب چه فرق میکنه؟ حالا گای مکروه اولون، این خیلی مهم نیست، اینا از خود چیزی مهم نیست. و همشون احکام الله هم دیگه. و تترک ذات العادت المستقر وقتن و عددن او وقتن خاصه، بله مکروه که ببخشید باید ترک کند. این یک مسئله ای را میخواد بگه، اینو من عرض کنم که قبلا گفتیم این مسئله را باید جلوتر از همین مسائل میگفت که آورده اینجا گفته، قبلا اینو من به شما عرض کردم. خانم هایی که عادت وقتیه و عادت عددیه دارن یا فقط عادت وقتیه دارن، این خانم ها تا خون را دیدن روز اول چی میکنن؟ این اعمال که امروز گفتیم، چند چیز بر جنوب حرامه فلان، اینا را باید انجام بدن. ولی خانم هایی که عادت وقتیه و عددیه ندارن و عادت وقتیه تنها هم ندارن، درباره اینا دو قول. یک قول اینه که تا خوندید نه، تا 3 روز صبر کنه و در این 3 روز احتیاط باید بکنه، یعنی هم نماز بخونه اگه ماه رمضان روزه بگیره و هم مسجد نره، یعنی حرام ها رو انجام نده، واجب ها رو انجام بده تا 3 روز. اگر 3 روز بیشتر شد خونش، خب دیگه ترک کند نماز روزه رو، و این 3 روز روزه که گرفته باید قضاشو بعدن بگیره، نمازش قضا نداره. و اما اگر 3 روز نشد، روزش صحیحه، نمازش هم صحیحه، اشکال نداره. این یه قول. یه قول اینه که نه، صبر کردن نمیخواد، همین از روز اول تا خون را دید میتونه نمازشو ترک کنه. و تترک ذات العادت المستقره وقتن و عددن و وقتن خاصه، کسی که عادت مستقر و دائمی داره، حالا عادتش چجوره؟ عددیه و وقتیه با همه یا تنها وقتیه است؟ خانمی که عادت وقتی هم تنها داره، عبادت را ترک میکند. ترک میکند عبادت را. کدوم عبادت را؟ اون عبادتی است که اون عبادتی را که شرطش طهارته، نماز، روزه، طواف، این عبادت را ترک میکند. البته به رویت دم، با دیدن خون بلا فاصله. اما ذات العادت العددی خاصه، اما کسی که عادت وقتیه نداره، فقط عادت عددیه داره، فهیه کل مضطربه فی ذلک، مثل مضطربه است، مثل کسی است که هیچ عادتی نداره. اون باید چه کار کنه؟ و غیرها، یعنی غیر صاحب عادت وقتیه و عددیه و غیر صاحب عادت وقتیه، کیا هستن اون غیر؟ من المبتدعه و المضطربه، مضطربه خانمای مبتدعه و مضطربه که دیروز گفتیم، اینها ترک میکنن عبادت را. اون تترکه میاد اینجا ها، و تترک العباده این خانم های مبتدعه و مضطربه بعد از ثلاثه ایام، بعد از سه روز، یعنی از روز اول ترک نمیکنن. چرا؟ احتیاطن، احتیاط اینه دیگه. ولی شهید سانه میگه این احتیاط واجب نیست. والاقوا جواز و ترکه ما برویته ایزن، اقوا اینه که این دوتا خانم ها هم مبتدعه و مضطربه هم با دیدن خون بلافاصله میتونه عبادت را چکار کنه؟ ترک کنن. ایزا خصوصا ایزا زنتاه و حیزن، خصوصا در جایی که دیگه تقریبا گمان قزن، یعنی گمان قوی، گمان قوی دارن که این خون حیزه، ترک میکنن. و هوه این جواز ترک اختیاره و فتوای مصنفه فی کتاب ذکرا، ولی وقت صرف الکتابین علل جواز ما ظنه الخاصه، در دو کتابش بیان دروس فرموده که جایز عبادت را ترک کند در صورتی که ظن کند که حیزه. بله اگر احتیاط کند، عرض کردیم دیگه، اگر احتیاط کند هم باید نمازاشو بخونه، مثل همون که خون که میبینه به احکام استازه عمل بکند، غسل کند، وضو بگیره، نماز بخونه، و هم روزاشو بگیره، و هم مسجد نره، دست به قرآن نزنه، وقتی نکند، و هم سالم. و یک ره و وقتیها قبلن بعد الانقطاع قبل الغسل، یک فتوای اختلافی باز در میان فقها هست. اونه که خیلی یه خانم حیض بوده، حالا خون حیض قطع شد، تمام شد، ولی هنوز این خانم نرفته غسل بکند، خون تمام شده، عادت تمام شده، ولی نرفته غسل حیض بکند، آیا مقاربت با این خانم جایزه یا جایز نیست؟ بعض فتوا دادن جایزه، بعض فتوا دادن جایز نیست، حرامه. اختلاف در روایت موجب شده به اختلاف فتوا، علاوه اختلاف در خواندن قرآن. آیه قرآن در سوره 222، مثل این که بله 222 سوره بقره، آیه 222 سوره بقره است، اونجا داره وعتزل النساء فی المحیض، به خانم ها در حال حیض نزدیک نشوید، عزلت بگیرید، عزلت یعنی مقاربت نکنید، ولا تقربوهن، به اونا نزدیک نکنید، مقاربت نکنید، حتی یطهرن، تا اونها پاک بشن. بعضی این حتی یطهرن خواندن، یطهرن یعنی قبول تطهیر کنن، قبول تطهیر یعنی غسل کنن. بعضی حتی یطهرن خواندن، یعنی خود به خود پاک بشن، یعنی خونشون تمام بشه. ولی این اختلاف در خواندن قرآن هم در قرائت عاصم و غیر ذلک موجب شده که فتوا هم اختلاف باشه، ولی اکثر فقهای شیعه و بالخصوص فکر کنم همه فقهای فعلی قائلن که قبل از غسل و بعد از پاک شدن مقاربت جایزه، اگرچه مکروهه. بعد و یک رهوت یا قبلن بعد الانقطاع، بعد از تمام شدن خون، قبل الغسل علل ازهر، اینه خلافن للصدوق حیث حرمه، مرحوم شیخ صدوق فرموده حرامه. و مستند القولین، مستند این دوتا قول چیه که میگه مکروه که میگه حرامه، الاخبار المختلفت ظاهرن، دو قسم خبر داریم که با همدیگه ظهورش و مخالفه، که میگه مکروه که میگه حرام. ولی شیخ حیدستانه میگه والحمل علی الکراهه طریق الجمع، ما این اخبار رو حمل کنیم به کراهت، جمع بین روایت کردیم، چون نهی در روایت ظهورش حرمته، در صورتی که قرینه دیگری نباشه، چون در روایت دیگه قرینه جواز داریم، اون نهی را هم حمل میکنیم به کراهت، هر دو روایت را عمل میکنیم. ول آیه ظاهرتون فی التحریم، قابلتون للتعویل. آیه را چون بعد از این حتی یتهرنه فعیزا تتهر نداره، فعیزا تتهر نه فعتوه نمینه، وقتی رفتن تتهر کردن یعنی قصد کردن، ظهورش در قصد کردنه. ولی اگر که ظهورش در قصد کردن و تحریمه، الا اینکه میشه قابل تعویله، چون باب تفعل را میشه غیر متعدی گرفت، به معنای پاک شدن طاهر شدن گرفت. و تقضی کل صلات تمکنت من فعلها قبل او فعل رکعت مطالعه. ببینید یک مسئله دیگه است و اون این که خانمی هست که قبل از وقت نماز حیض شده، خب هیچی نمازاش قضا نداره، ساعت 11 پیش از ظهر حیض شد هیچی، اما خانمی قبل از نماز نه بعد از وقت نماز حیض شد، ساعت 12:30 مثلا حالا یا 1 مثلا، به قدری از وقت نماز گذشته بود که میتونست در اون وقت یک نماز جامع شرایط بره وضو بگیره، لباس ندش عوض کنه بیاد یک نماز جامع شرایط بخونه، یا لااقل یک رکعت از اون یک نماز جامع شرایط بخونه. 2-3 دقیقه از 5 دقیقه مثلا از ظهر گذشته بود، از اذان ظهر در این 5 دقیقه میتونست وضو بگیره یه نماز ظهر بخونه، یا لااقل یک رکعتشو بخونه، یا نه میتونست، اگر میتونست ولو یک رکعتشو با دارای شرایط بخونه، بعد از پاک شدن باید این یک نماز رو قضا کنه. توجه کردید؟ این خب ندونه واجب نیست، ندونه و اون اگر بدونه. و تقضی کل صلات تمکنت من فعلها قبله، قضا میکند هر نمازی را که امکان دارد، امکان داشت اون نماز را بخواند قبل از خون، قبل از حیض شدن. چطور امکان داشت؟ بعد مزامن اول وقت مقدار فعلها، از اول وقت یه ربع گذشته بود، از اذان ظهر یه ربع گذشته بود که مقدار فعلها، من میگم یه ربع، شما بگید 10 دقیقه 5 دقیقه فرق نمیکنه، به مقداری از وقت چند دقیقه گذشته بود که میتونست نماز بخوند، مقدار فعلا یا نماز را بخوند. و فعل ما یعتبر فیها، و هر کاری را که در نماز واجبه انجام بدهد، مثلا وضو بگیره، رو به قبله وایسته، سجده درست کنه برای خودش، امسانش از دگاه مما لیس به حاصل لها، هر شرایط که در برای نماز حاصل نماز، لباسش نجس بود میتونست لباسش عوض کنه، مثلا قبله را نمیدونست میتونست قبله را بپرسه، این مقدار وقت گذشته که این کار را میتونست انجام بده، طاهرتن در حال پاک هم میتونست نماز بخونه و در حال وضوء نا اگر این مقدار گذشته قضا میکنه. پس یه رکعتش خونده حیض شده دیگه، پس میتونست یه رکعت بخونه، یه رکعت قضا بکنه. حالا خودش میگه او فعل رکعت مع طهاره، یا میتونست یک رکعتش بخونه با طهارت، یا خوانده وسط نماز اینجور شده به قولشون، یا نخوانده میتونست بخونه اینجور شده. و غیرها من الشرایط المفقوده، یک رکعت میتونست با طهارت و غیر طهارت از شرایط نماز، مثلا با قبله، با لباس عوض کردن و امثال اینا میتونست بخونه. خب این نماز رو باید قضا کند. کی قضا کند؟ بعده تقضی بعده، این نماز رو باید بعد از حیض قضا کند. توجه کردید؟ و صلی الله علی محمد و آله.